ساعت 15 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. احمد منتظری از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا در ماجرای مینو خالقی دخالت کند. وزیر ارشاد ایران شرایط را برای اعزام حجاج به عربستان آماده ندانست. و وزیر خارجه آمریکا از بانک‌های اروپایی خواست تا فعالیت‌های تجاری با ایران را از سر بگیرند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری و از منتقدان حاکمان جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت مینو خالقی پس از برگزاری انتخابات را غیرقانونی دانسته و از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا در این زمینه اقدام کند. نامه آقای منتظری همزمان با انتشار خبرهای غیر رسمی درباره صدور رأی شورای عالی حل اختلافات قوا منتشر شده است. گفته شده است که این شورا به نفع شورای نگهبان رأی داده است. احمد منتظری این نظر شورای عالی حل اختلاف را به معنی مهر تایید کل نظام جمهوری اسلامی بر آنچه بدعت ناپسند توصیف کرده دانسته است. همزمان با انتشار نامه احمد منتظری، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با دفاع از رد صلاحیت و ابطال آرای خانم خالقی پس از برگزاری انتخابات گفت که نظارت استصوابی شورای نگهبان شامل تمام مراحل انتخابات می شود. علی جنتی وزیر ارشاد ایران می گوید شرایط برای حضور زائران ایرانی در حج تمتع امسال مهیا نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جنتی روز پنجشنبه در قم گفت که رئیس سازمان حج و زیارت ایران 4 جلسه با وزیر حج عربستان سعودی جلسه برگزار کرده، اما به گفته وزیر ارشاد با برخورد سرد و مناسب روبرو شده است. علی جنتی گفته است که مسئولان دولت عربستان اصرار دارند ایرانی ها برای گرفتن ویزا به کشور سوم بروند، شرایطی که به گفته وزیر ارشاد ایران قابل پذیرش نیست. فعالیت های کنسولی عربستان در ایران به دنبال قطع رابطه دو کشور متوقف شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا به مدیران ارشد بانک‌های اروپایی برای انجام فعالیت‌های مالی با ایران اطمینان داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری روز پنجشنبه در دیدار با حدود 10 مدیر ارشد اجرایی بانک‌های اروپایی در لندن، پایتخت بریتانیا، گفت که بانک‌های اروپایی نباید از اقدامات تلافی جویانه آمریکا در برابر اثرگیری ارتباطات مالی به گفته وزیر خارجه آمریکا مشروع با ایران بترسند. وزیر خارجه آمریکا در همین حال گفته بانک‌ها فقط باید از انجام فعالیت با افراد و کسانی که آمریکا آنها را از مشمول تحریم‌هایش قرار داده اجتناب کند. بسیاری از بانک‌های اروپایی و آمریکایی با وجود توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و قدرت‌های جهانی از انجام فعالیت‌های تجاری با ایران خودداری می‌کنند. در همین حال در سنای آمریکا روز چهارشنبه تلاش سناتورهای جمهوری‌خواه برای جلوگیری از خرید آب سنگین از ایران با شکست روبرو شد. به دنبال توافق برجام و تغییر نوع راکتور آب سنگین عراق، ایران توافق کرده بود که آب سنگین موجود در این تأسیسات را به کشورهای خارجی از جمله آمریکا بفروشد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی.
در سنای آمریکا، جمهوری‌خواهان این کشور به رغم اکثریت قابل توجه، بار دیگر در جلوگیری از اقدام دولت اوباما در پیشبرد توافق برجام ناکام ماندند. بامداد چهارشنبه سناتورهای دموکرات آمریکا از تلاش رقیبان جمهوری‌خواه برای جلوگیری از انجام یک معامله 8.5 میلیون دلاری بین دو دولت اوباما و ایران جلوگیری کردند. این معامله به خرید آب سنگین راکتور اتمی عراق مربوط می‌شود که در چارچوب توافق برجام تغییر ماهیت داده است. در رأی‌گیری سنا، جمهوری‌خواهان با 57 رأی در برابر 42 رأی شکست خوردند. مبتکر طرح ممنوعیت این داد و ستد، سناتور جمهوری‌خواه تام کاتن از ایالت آرکانزاس بود. سناتور کاتن گفته بود که پول مالیات دهندگان آمریکایی نباید صرف خرید از رژیم ایران بشود. این پیشنهاد به هنگام طرح با مخالفت کاخ سفید روبرو شد و به نوعی جنگ سرد با سناتورهای مخالف انجامید. دولت اوباما اعلام کرده که 32 متریک تن از آب سنگین موجود در راکتور عراق را خریداری می کند و این داد و ستد برای کمک به دولت ایران در اجرای مفاد توافق هسته‌ای صورت می گیرد. دموکرات‌ها در سنای آمریکا به پیشنهاد سناتور تام کاتن عنوان قرص سمی داده بودند و گفته بودند که در صورت تصویب آن در کنگره، رئیس جمهوری آمریکا آن را وتو خواهد کرد. سناتور کاتن پیشنهاد خود را پیوست بخشی از بودجه سال مالی آینده آمریکا کرده بود که به هزینه‌های مربوط به انرژی و آب اختصاص دارد. سناتور ایالت آرکانزاس از مخالفان سرسخت حکومت اسلامی در ایران به شمار می رود و در گذشته با گفتگوهای اتمی و توافق برجام نیز مخالفت کرده است. او در پیش بردن طرح خود برای جلوگیری از انجام معامله بیش از 8.5 میلیون دلاری دولت آمریکا با دولت ایران ناکام ماند. خبرگزاری ها این هفته گزارش دادند که به دنبال توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی های نقدی ایران در آمریکا، جمهوری اسلامی در انجام معامله فروش آب سنگین به ایالات متحده دچار تردید شده است. ولی علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه گفت که در انتقال آب سنگین به آمریکا با احتیاط عمل خواهد شد. آقای صالحی در توضیح بیشتر این گفته خود اضافه کرد که در زمینه نحوه پرداخت مذاکره می شود تا این کار با اطمینان خاطر انجام بشود. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، نیز گفته است که احتیاط در خصوص فروش آب سنگین به آمریکا به مفهوم لغو قرارداد نیست و تلاش می شود که در مورد پرداخت اشکالی بروز نکند و گرفتار احکام دادگاه‌های آمریکا نشود.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود، اما محمد سرافراز از صدا و سیمای ایران رفت و رهبر جمهوری اسلامی ایران به جای او چهره کمتر شناخته شده ای را رئیس این سازمان کرد. آیت الله خامنه ای در حکم رئیس جدید سازمان صدا و سیما خواستار رعایت راهبردهای کلان، جذب و حزب تربیت نیروهای انقلابی و کارآمد و همچنین حضور مؤثر در فضای مجازی شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با پذیرش استعفای محمد سرافراز، عبدالعلی علی عسکری را به ریاست سازمان صدا و سیمای ایران منصوب کرد. محمد سرافراز تنها یک سال و نیم رئیس این سازمان بود. او بعد از پایان مدیریت 10 ساله عزت الله زرقامی دست به تغییرات گسترده‌ای در مدیریت این سازمان زد که با انتقاد برخی از مدیران این سازمان همراه بود. آقای علی عسکری رئیس جدید از جمله مدیران صدا و سیما بود که با ریاست محمد سرافراز از معاونت فنی این سازمان برکنار شده بود. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن.
صرف نظر از ارزیابی عملکرد آقای سرافراز، من فکر می‌کنم مسئله اصلی نوعی درگیری هست که بین جناح‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در سازمان صدا و سیما دیده میشه، چون ما می‌دونیم بعد از برکنار کردن بسیاری از چهره‌های حرفه‌ای و هنری در صدا و سیما در طول سالیان اخیر، چه در دوره آقای زرقامی و چه حتی در اون یک سال اولی که آقای سرافراز اومدن، عملاً ما میبینیم که اداره سازمان در دست دو گروه نزدیک به دو نهاد امنیتیه که بعضی ها در صدا و سیما از اون به عنوان سپاهی ها و اطلاعاتی ها نام میبرن. بنابراین من فکر میکنم که بیش از این که عملکرد واقعی آقای سرافراز مهم باشه، مسئله درگیری های سیاسی و امنیتی در درون سازمان اهمیت داشته.
عبدالعلی علی عسکری ششمین رئیس سازمان صدا و سیما پس از انقلاب سال 57 در ایران است. صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفتگو با وبسایت فرارو درباره این تغییر میگوید از دوره محمد هاشمی تا محمد سرافراز صدا و سیما تحولی به خود ندیده و متعلق به یک جریان خاص سیاسی بوده است. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
مشکل اصلی سازمان صدا و سیما در ایران دولتی بودن و انحصاری بودن این سازمان هست. تا وقتی که رسانه‌ها در ایران در اختیار بخش خصوصی نباشند و تنوع نداشته باشند، همین مشکلات هست. بودجه عظیمی به اونها اختصاص پیدا میکنه، اما به جای رسانه بودن عمدتاً به دستگاه تبلیغاتی حکومت تبدیل میشن. خب طبعاً در دوره های اینها نمیتوانند انتظار حکومت رو برآورده کنند. خب مقامات به این فکر میفتن که مدیران رو عوض کنند، اما تعویض مدیران مشکل رو چندان عوض نمیکنه.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و همچنین اعضای دولت، بارها از عملکرد صدا و سیما در قبال دولت انتقاد کردند و برنامه‌های این رسانه را جانبدارانه و در خدمت برخی گروه‌های سیاسی دانستند. آقای علی عسکری موضع همچون دیگر چهره‌های اصولگرای نزدیک به آیت الله خامنه‌ای درباره نفوذ پس از برجام دارد.
باید مراقب نفوذ بود و نفوذم این است که ما آنچه که مواضع افتخار آمیز و حیات بخش کشوره اونها رو حفظ کنیم و آنچه که اون مؤلفه هایی که موجب انفعال و تغییر افکار و در واقع نوع استحاله است اونها رو شناسایی کنیم و اونها رو حذف کنیم. حتی اگر آدمهایی در واقع پرچمدار در واقع زیر پرچم رفتن استکبار باشن اونها هم نباید میداندار صحنه باشن.
آقای علی عسکری رئیس جدید سازمان صدا و سیما پس از برکناری توسط محمد سرافراز در آبان ماه سال 93 مشاور رئیس قوه قضاییه صادق آملی لاریجانی شده بود. رئیس جدید صدا و سیما دارای کارشناسی مهندسی الکترونیک، کارشناسی ارشد مدیریت و دکترای سیستم و بهره‌وری است.
گزارش همکارم وحید فروستاد بود. اما پس از گذشت 3 ماه از توافق اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر جلوگیری از هجوم پناهجویان به یونان، احتمال دارد این توافق به زودی با شکست روبرو شود. یکی از موارد این توافق لغو درخواست ویزا برای شهروندان ترکیه است، ولی پارلمان اروپا میگوید اگر دولت ترکیه پیش شرط‌های مورد نظر این اتحادیه را اجرا نکند، مجلس اروپایی هم بحث بر سر لغو ویزا برای سفر اتباع ترکیه را به اروپا آغاز نخواهد کرد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در اواخر اسفند ماه گذشته سران کشورهای اتحادیه اروپا با ترکیه، کشوری که اصلی ترین گذرگاه پناهجویان از خاورمیانه و آسیا به سوی اروپا است، به توافقی دست یافتند. بر پایه این توافق که از اول فروردین ماه امسال به مرحله اجرا درآمده، در مقابل هر پناهجویی که از یونان به ترکیه بازگردانده شود، اتحادیه اروپا موظف است یک پناهجوی سوری به طور قانونی از اردوگاه‌های ترکیه بپذیرد. در ازای این همکاری ترکیه در مهار کردن ورود پناهجویان، اتحادیه اروپا هم پذیرفت ضمن هموار کردن راه عضویت آن کشور در این اتحادیه، تسهیلاتی هم در لغو ویزا و یا روادید برای ورود شهروندان ترکیه به کشورهای شنگن ایجاد کند. در این میان اما یکی از شرطهای اتحادیه اروپا در لغو ویزا برای اتباع ترکیه، بازنگری در قانون و مقررات مربوط به پیکار علیه تروریسم در آن کشور است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به تازگی نسبت به این خواسته اتحادیه اروپا واکنش نشان داد و گفت کشورش قانون ضد تروریسم خود را در مقابل لغو ویزا برای سفر شهروندانش به اروپا تغییر نمی‌دهد. وی پیش از این هم به مردم ترکیه قول داده بود که از تابستان امسال می توانند بدون گرفتن ویزا به کشورهای حوزه شنگن سفر کنند. به دنبال اردوغان، برهان کوتسو مشاور وی نیز روز گذشته با لحن تهدیدآمیزی گفت اگر سفر شهروندان ترکیه بدون گرفتن ویزا در پارلمان اروپا تصویب نشود، ترکیه جلوی هجوم پناهجویان به یونان را نخواهد گرفت. در میان اما مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا گفت تا ترکیه همه پیش شرط‌های لازم را عملی نکند، این مجلس اروپایی هم بحث بر سر لغو ویزا برای اتباع ترکیه را آغاز نمی کند. به گفته مارتین شولتز دولت ترکیه می بایستی 72 پیش شرط مورد نظر اتحادیه اروپا را یکی پس از دیگری اجرا کند. از اول فروردین ماه امسال که توافق با ترکیه به مرحله اجرا در آمده، به جز چند پناهجویی که روزانه به طور قاچاق از ترکیه سر از یونان در می آورند، دیگر از هجوم هزاران پناهجو به این کشور خبری نیست. به نوشته شماری از روزنامه ها، اگر ترکیه توافق خود را با اتحادیه اروپا لغو کند، بحران پناهجویی که حدود 3 ماه است به طور محسوسی فروکش کرده، بار دیگر اوج می گیرد. این روزنامه ها اما از واکنش اتحادیه اروپا در قبال لغو این توافق چیزی ننوشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و خبر آخر این که سازمان جهانی بهداشت وابسته به سازمان ملل شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان ایران را به عنوان آلوده ترین شهر جهان معرفی کرد. این سازمان در تازه ترین گزارش خود از رصد میزان آلاینده ها در 3000 شهر جهان گفته که در حال حاضر میزان آلایندگی در زابل به 217 رسیده که بالاترین میزان در جهان است. پس از زابل 4 شهر در هند به عنوان آلوده ترین شهرهای جهان معرفی شدند. شنوندگان گرامی، ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.